أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که استصحاب ملکیت مشتری در بیع معاطات للمبیع اشکالاتی داشت. آخرین اشکال این بود که این استصحاب محکوم استصحاب بقاء خیار هست برای بایع قبل از تفرق بایع و مشتری. مسلم بایع می تواند فسخ کند بیع معاطات را. استصحاب میگوید بعد از تفرق هم هنوز جواز فسخ برای بایع ثابت است. استصحاب جواز فسخ برای بایع اصل حاکم است نسبت به استصحاب ملکیت مشتری للمبیع. شما در مواردی که مثلا شک می کردید که هل خیار الغبن علی الفور او علی تراخی، استصحاب می کردید بقاء خیار را بعد از مضی زمان فور. بعد که مغبون فسخ می کرد دیگر نمی گفتید که این استصحاب بقاء خیار اثبات نمی کند زوال ملکیت مشتری را. اصلا معقول نیست که استصحاب بقاء خیار جاری بشود و اثبات نشود زوال ملکیت مشتری بالفرض، ولذا استصحاب بقاء خیار اصل حاکم است بر استصحاب ملکیت مشتری. مرحوم شیخ در بحث خیارات مکاسب این اشکال رو مطرح کرده ولی جواب داده، فرموده است که اولا این اخص از مدعا ممکن است عقد ما بیع نباشد. مرحوم شیخ در بحث خیارات مکاسب فرموده استصحاب بقاء جامع خیار قبل از تفرق این مختص است به بیع و چه بسا عقدی که ما می‌خواهیم حکم لزوم و جواز آن را کشف کنیم بینی معاوضت بین العینین. این رو البته بنده مثال زدم، مبادله کالا به کالا به نظر بعضی مثل مرحومای خویی بینی است. غرض شما در کتاب مکاسب است، غرض رفیقتان در کتاب رسائل است، مبادله می کنید کتاب رسائل را به مکاسب. خب ممکن است اصلا این بیع نباشد ولذا خیار مجلس ندارد، چون موضوع خیار مجلس بایع و مشتری است. پس این استصحاب مرحوم شیخ فرمود اولا در غیر بیع نمی آید و ثانیا در بیع هم جاهایی که خیار مجلس از اول ثابت نیست، مثل این که شرط سقوط کردند نسبت به خیار مجلس، یا تلفنی یا با نامه بیع و شراء انجام شد که اصلا خیار مجلس ثابت نیست. البیعان بالخیار ما لم یخترقا موضوعش این است که در مجلس واحد بیع و شراء انجام بشود. پس اشکال اول، حالا وارد اون بحث نشیم، مرحوم شیخ فرموده است مجلس عرفی یعنی و عدم افتراق عرفی یعنی در یک مجلس حضور فیزیکی داشته باشند. به هر حال مرحوم شیخ فرموده است که این استتاب بقاء خیار اخذ از مدعا هازا اولا و ثانیا، ما اولا که این استصحاب اخذ از مدعاست، چون منحصر است به خصوص بیعی که ثبت فیه خیار المجلس، فلا یجری فی غیر البیع ولا فی البیع الذی لم یثبت فیه خیار المجلس، که این اشکال اشکال واردی است. البته خیار مجلس خصوصیت ندارد، ممکن است خیار مجلس نباشد، خیار حیوان باشد، اما این مطلب درست است که بعضی از بیها اصلا هیچ خیاری ندارد، ولذا این استدلال به استصحاب بقاء خیار اخذ از مدعا هست. این اشکال مرحوم شیخ وارده. بله به هر حال حالت سابقش اگر بشود حدوث خیار می شود آن را استصحاب کرد. مواردی که شرط می کنند سقوط خیار مجلس را، و خیار مجلس منعقد نمی شود، فعلی نمی شود، در نطفه خفه می شود، استصحاب بکنند کدام خیار را؟ اقتضا یعنی چه؟ اقتضا یعنی اگر شرط سقوط نمی کردن خیار مجلس بود، و این که اصل مثبت می شود، حال خیار مجلس هست یا نیست این مهمه. اگر شرط سقوط نمی کردن خیار مجلس بود چه فایده ای دارد؟ پس اشکال اخذ از مدعا بودن اشکال مقبولی، اما اشکال دوم مرحوم شیخ فرموده است که ما بعد از افتراق متبایعین باید رجوع کنیم به عموم اوفو بالعقود که مثبت لزوم است، نه اینکه استصحاب کنیم بقاء خیار را با وجود عموم اوفو بالعقود. تمسک به استصحاب بقاء خیار بعد از تفرق این خلاف منهج اصولی است. این اشکال مرحوم شیخ به هیچ وجه درست نیست. اولا ایشان از کسانی که معتقد است که عموم اوفو بالعقود زمان در او ظرف است، ولذا بعد از مضی زمان تخصیص یعنی خیار قبل از تفرق بایع و مشتری زمان تخصیص اوفو بالعقود است. اوفو بالعقود تخصیص خورد نسبت به زمان خیار مجلس، بعد از انقضاء زمان تخصیص ایشان معتقد است که دیگر به عموم اوفو بالعقود نمیتوان رجوع کرد، باید استصحاب حکم خاص کرد، چون در عام زمان ظرف هست، هر کجا عموم عام زمان در او ظرف بود بعد از مضی زمان تخصیص استصحاب و حکم خاص جاری میکنیم و نه اینکه رجوع کنیم به عموم عام. به نظر مرحوم شیخ اوفو بالعقود زمان در او ظرف است. این عقد بی خرج عن هذا العموم. چرا؟ برای اینکه این عقد بی مادام عدم تفرق قطعا خیار مجلس داشت. بعد از تفرق دیگر این فرد جدیدی نیست برای عقد تا به عموم اوفو بالعقود رجوع کنیم. حالا بیدن بله مرحوم شیخ در بحث‌های آینده خیارات تصریح می‌کنه، میگه که بعد از مضی زمان متعقن خیار مبادا به عموم اوفو بالعقود رجوع کنید، استصحاب باید بکنید بقای خیار را. چرا؟ برای این که این عقد بی یک فردی بود از اوفو بالعقود خرج عن هذا العموم، خارج شد از این عموم. چه یک ساعت خارج بشود چه یک سال چه الالعبد، این مستلزم تخصیص زائد نیست. این فرد از عموم خارج شد. از نظر مرحوم شیخ فرقی نمی کند، ولو تخصیص به زمان اول بخورد، این فرد از عموم اوفو خارج شد. چه یک ساعت خارج بشه چه الالعبد خارج بشه، تخصیص زائد نسبت به عموم اوفو بالعقود پیش نمی آید. این نظر مرحوم شیخه، ولذا بیعی که در یک زمانی جائز بود دیگه نمیشه به عموم اوفو بالعقود به نظر مرحوم شیخ تمسک بکنیم، برای اینکه بعد از زمان متعقن خیار اثبات بکنیم این بیع لازم است. مرحوم شیخ اینو فرموده دیگه. ولذا مرحوم شیخ مبناش اینه. نگاه کنید به بحث خیارات، در بحث خیار قبل ظاهرا این مطلب رو تصریح میکنه، در اونجا مراجعه کنید، مسلم این مطلب رو ایشان دارد در کتاب خیارات که چون زمان ظرف است برای اوفو بالعقود، یعنی عقد فی کل زمان موضوع مستقل نیست برای این عموم. این عقد بی موضوع بود، یک فرد بود برای عموم اوفو بالعقود، این فرد رو تخصیص داریم. حال یک ساعت خارج بشود یا الالعبد خارج بشود مستلزم تخصیص زائد نیست. و وقتی این فرد خارج شد یک ساعت، ساعت دوم شک می کنیم، استصحاب می کنیم حکم خاص را. البته این اشکال مرحوم شیخ مطرح کرده، ما این اشکال رو نمی کنیم. ما قبول داریم عموم اوفو بالعقود چه زمان در او ظرف باشد چه زمان در او قید باشد مقدم است بر استصحاب خیار، ولیکن جناب شیخ ما بحث اصل عملی می کنیم. اگر بنا بود عموم اوفو بالعقود دلیل بر لزوم بود، اصلا نوبت نمی رسید ما به اصل عملی رجوع بکنیم، چه استصحاب ملکیت چه استصحاب خیار. این که ما رجوع کردیم به اصل عملی فرض کردیم لا دلیل على لزوم العقد من الامارات و العمومات، ولذا نوبت رسید به اصل عملی، استصحاب ملکیت جاری کردن برای مشتری بعد از فسق بایع. ما میگیم استصحاب بقاء اختیار حاکم است بر این استصحاب. مرحوم شیخ فرمود عموم اوفو بالعقود مقدم است بر استصحاب. خب اگر عموم اوفو بالعقود رو ما قبول می کردیم که نوبت به نه استثاب ملکیت می رسیم نه استثاب بقای خیام. اشکال سومی که مرحومه اشکال سوم مرحوم شیخ این است که چون عام اماره ما وقتی میدانیم از اکرم کل عالم خارج شد زید یوم الجمعه ظهور عموم نسبت به اکرام زید یوم الجمعه از حجیت افتاد، اما نسبت به اکرام زید یوم السبت از حجیت نافتاده. چه تخصیص در اسماء وارد بشود چه در ابتدا، بالاخره ظهور اکرم کل عالم این است که اکرم کل عالم ظهور اطلاقش میگه عالم واجب الاکرام است مطلقا، اطلاق زمانی دارد، عموم افرادی دارد و اطلاق زمانی. ما حجت داریم که زید فی یوم السبت وجوب اکرام ندارد، حجت اقوا نداریم که از ظهور اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام زید فی یوم السبت رفعیت بکنیم. و انشئت قلت آن این فرد از او خارج نشده است مطلقا، خارج شده است فی زمان معین و بعد از اون زمان عموم عام میگوید این فرد در غیر اون زمان متعقن مشمول حکم عام است و این بر استثاب مقدم است. و لذا ما اوفو بالعقود رو دلیل بر لزوم میدانیم و مانع از استثاب خیال. ولیکن اشکال ما این است که فعلا بحث ما فرض در او این است که دلیل لفظی بر لزوم عقد نداریم. بله 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 اگر قبل از تفرق فرق بکند که یقینا نافذه. اگر بحث در همین هست
بعد از تفرق و قبل از فرق آیا شما به امور و قلمه
مرحوم شیخ نمی کند؟
ما
که مشکلی نداریم. اوفو بالعقود دلیل بر لزوم عقد بود. نه نه، اوفو بالعقود آیون میگن دلیل آمد گفت بیع قبل از تفرق متباین جایز است، چه فرق بکنن چه نکنن بیع قبل از تفرق متباین خارج شد از عموم اوفو بالعقود. خود مرحوم شیخ همینو میگه، چون دیگه امر به وفا ندارن.
این اشکال ما محسوسه که بعد از فراغ از عدم اشتهادی،
بعد از فراغ از عدم دلیل اشتهادی،
این اشکال رو شد وارد میکنون شیخ نمیخواد عموم و نسبت بعد از فرق جاده کنی. شما بید فرق رو تموم کردیم اونجا عموم نداشتیم، شیخ میخواد قبل از فرق.
اگر شما اوفو بالعقود رو دلیل بر لزوم می گرفتید دیگه نوبت نمی رسید به استثاب ملکیت، دلیل بر لزوم داشتیم اوفو بالعقود. این که نوبت رسید نخیر، اگر اوفو بالعقود جاری بود قبل الفرد، فرد اینه فرد خب بسیار خوب. یک اشکال این بود که بعد از فرق تمسک به اوفو بالعقود تمسک به عام در شبه مصداقیه. خب به هر حال دستتون از اوفو بالعقود کوتاه میشد دیگه، ولی به خاطر اینکه تمسک به اوفو بالعقود برای اثبات لزوم عقد تمسک به آن در شبه مصداقیت. نتیجه این بود که دیگه اوفو بلغو رو باید میبوسیدید میذاشتید کنار، بعد میآوردید اصل عملی جاری میکردید. حالا که داریم اصل عملی جاری میکنیم، یا مرحوم شیخ یادش اومده که نوبت به استتاب بقای خیال نمیرسد چون عموم اوفو بلغو در میگیم بابا اوفو بلغو تو که ما بوسیدیم گذاشتیم کنار، تسلیم اشکالات شدیم، ولذا نوبت رسید به استتاب بقای ملکیت. و وقتی نوبت به استتاب بقای ملکیت بعد از یأس از تمسک به دلیل لفظی میرسد، وسط مطلب دو مرتبه برگردید تمسک به دلیل لفظی بکنید، این خلاف صلاحت است. دیگه حالا مبنای ما در اصول اینه که عموم عام مرجع است، چه زمان ظرف باشد چه قید باشد، استصحاب حکم خاص جاری نیست. مبنای ما اینه، من تفصیل مذکورون فی محله. اشکال سوم مرحوم شیخ اینه که آقا بعد از تفرق بایع و مشتری یقینا خیار ساقط می شود. چرا؟ برای اینکه دلیل داریم البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. خب اشکال به مرحوم شیخ این است که جناب شیخ باز تمسک کردید به دلیل لفظی، خب اگر اذا افترقا وجب البیع رو ما دلیل بر لزوم عقد بدانیم بعد از تفرق، خب دیگه نوبت نمی رسد به اصل عملی.
چه از فرید
آن؟ مرحوم شیخ در زمان خیار میگه دیگه اوفو بالعقود جاری نیست در زمان خیار، ولذا در زمان خیار مجلس اوفو بالعقود ما نداریم. ایشون نظرش اینه دیگه. خب وقتی نظر اینه، جناب شیخ در زمان خیار مجلس اوفو بالعقود نداریم، خب بعد از تفرق متبایعین میخواهید شما به اوفو بالعقود تمسک کنید برای اثبات لزوم این بیع؟ شما قبول دارید که اوفو بالعقود دلیل لزوم بیع معاطات هست یا قبول ندارید؟ قبل از قول فسخ، قبل از فسخ تو که دلیل بر لزوم نمیخواییم. خب قبل از انشای وقت مشکلی نیست. بحث در این است که اونی که تمسک میکنه به دلیل اوفو بالعقود بر لزوم، میگه بعد از انشاء فسخ هم اوفو بالعقود شامل میشود، ولذا اونجا اشکال مطرح شد. وقتی میخواستن استدلال کنن بر لزوم عقد به اوفو بالعقود، گفته شد آقا بعد از انشاء فسخ عقد مشکوک البقا است و اوفو بالعقود معلوم نیست موضوع داشته باشد بعد الفرق. تمسک به اوفو بالعقود بعد الفرق میشه تمسک به هم در شبه مصداقیه. اینجور اشکال کردن دیگه. اصلا محط بحث اینه که بعد از فرق ببینیم میتونیم به اوفو بالعقود تمسک کنیم یا نه. خب مرحوم شیخ آمد گفت بعد از فرق میتونیم به اوفو بالعقود تمسک کنیم، تمام شد، این دلیل لفظی تمام شد. حالا نوبت رسید به دلیل اصل عملی. اصل عملی دلیل و حیث لا دلیل. فرض اینه که دیگه به اوفو بالعقود ناامید شدیم، نمیتونیم تمسک کنیم. قبل از فسخ که اثر نداشت اوفو بالعقود، بابا
میگه
دیگه
اصلا جا
برای مرمکه بگیر جا برای استفاده شما واقعی چرا؟ چون که در تجربه بعد از خیار بعد از استرام و قبل از فرق دلیل مورد میاد اماره میاد مانع استفاده شما بابا نفس ثبوت خیار مانع از
افوق لغوده
نه
اعمای
خیار
همین نفس ثبوت
مرحوم شهر تصریح میکنه نفس ثبوت خیار سلام داری که اقتصاب میگه اون خیاری که قبل از تفرق هست قطع نشد هست
خب عرض بود قبل از تفرق میگه جا
برای اگر بنا باشه اوفو بالعقود دلیل باشه که ما دلیل بر لزوم بگیریم لزوم یعنی لا ینفسخ خب الفسخ اصلا معنی لزوم اینه و اینا قبل از تفرق عقد هست خب باشه میخوام چه کار کنم اصلا معنای لزوم اینه که لا ینفسخ العقد بالفسخ اگر بنا باشه اوفو بالعقود دلیل بر این باشه که العقد لا ینفسخ بالفسخ اگر این دلیل باشه که دیگه ما اماره داریم که العقد لا ینفسخ بالفسخ دیگه استثنا ملکیت میخوایم چه کار معلوم میشه ما اماره بودن اوفو بالعقود را در این که العقد لا ینفسخ بالفسخ نپذیرفتیم نوبت رسید به اتصاب ملکیت حالا که اتصاب ملکیت میکنیم یک آقای اشکال میکنه که استفاع بقای خیار حاکمه بهش بیان بگیم بابا عموم اوفو بالعقود است خواهد عموم اوفو بالعقود بود چرا رسید اتصاب ملکیت کردیم خب عموم اوفو بالعقود میگه العقد لا ینفسخ بالفسخ عرض شود خدمتتون که این دیگه یه مقدارم بذارید من صحبت کنم. اشکالی که به استصحاب خیار هست غیر از این اشکالاتی که مرحوم شیخ کرده دو تا اشکال دیگه، یک استصحاب خیار استصحاب تعلیقی است. چرا؟ برای این که خیار یعنی لو فسخه لکان الفسخ ناخذا، اینه دیگه استصحاب خیار یعنی اذا فسخته ففسخ ناخذ، شما استصحاب میکنید این آقا که فسخ نکرده بود قبلا، میگید لو اگر قبل از تفرق فسخ میکرد لکان فسخه نافذا، الان میخواییم استصحاب کنیم لو فسخه یکون فسخه نافذا، خواهی استصحاب تعلیقی، استصحاب تعلیقی مورد قبول همه اصولیین نیست. این اشکال در استصحاب حق الخیار پیش نمیادا، چون استصحاب در مورد حق الخیار مثل حق خیار قبل نمیدونیم علی الفور او علی التراخی، اونجا استصحاب حق میکنیم میگیم این حق رو داشت، حق فعلی، حق فعلی داشت این مقبول در اون آن اول تبین قبل، استصحاب میگه بعد از گذشت زمان فور هم حق عرفی دارد خیار
و...
نه حق عرفی ولی ذا قابل اسقاطه، اصلا اعتبار حق اعتبار سلطنت و ولایت میشه برای ذوالخیار، میگه تو سلطنت بر فرق داری، نه صرف این که لو فتخت ففت فتنافل، اصلا تو سلطنت داری مثل ولایت پدر بر سبی، اصلا سلطنته، نه صرف این که لو به احتمال از طبیف دای اتنافذ، نه اصلا یک ماهیت اعتباریه به نام سلطنت ولی بر طبیف، سلطنت ذوالخیار بر فرد، اونجا مشکل نداریم، اما در مورد بیع معاتات جواز بیع معاتات جواز حکمیه نه جواز حقی، ولذا اگر بیع معاتات جایز باشه قابل اثبات نیست، جواز حکمی حق نیست، بلکه صرفا اینه که لو فتخته ففسخه نافذ، خب حالت سابقه، حتی که حالت استصحاب تعلیقی میشه، حالت سابقه تعلیقی که لو فسخه قبل التفرق کان فسخه نافذا و الان کما کان. سلطنت به معنی حق الخیار که یقیناً بعد از تفرق نیست، چون بعد از تفرق اگر جواز فسخ باشد جواز حکمی است. اما حکم حکم تعلیقی. بله این اشکال به نظر ما تمام نیست. ما معتقدیم استصحاب تعلیقی در جایی که در خود قانون تعلیق باشه، یعنی اصلا قانون قانون تعلیقی، مثل الماء و طهور، اصلا خود طهور بودن ما قانونه و طهور بودن ما یعنی اذا غسل به متنجس طهور است. اصلا طهور بودن یک حکم فعلی است که در ذاتش تعلیق است. زمان اذا تلفا فیکون ضامناً لبدله، اصلا مراتب زمان یه قانون فعلیه، قاصد ضامنه. خود این قانون جواز فسخ هم یه قانونیه، البته جواز فسخ معناش اینه که ذاتش تعلیقه ولیکن یه قانون فعلیه. یجوز و فسخ، بله تحلیلش به اینه که لو فسخت و فسخ که نافذ، ولیکن یک قانون فعلی عرفاً موجود است. این جواز فسخ قبل از تفرق استصحاب میگوید بعد از تفرق هم موجود است، ولذا اشکال استصحاب تعلیقی در اینجا به نظر ما جاری نیست. البته کسانی که معتقدن حتی اگر استصحاب در استصحاب حکمی باشد که فی ذاته تعلیق، مثل استصحاب طهور بودن، مثل استصحاب جواز بیع، مرحوم آقای خویی نظرش این بود که تمام اینها استصحاب تعلیقی هست. بله خب این اشکال اینجا هم پیش میاد، ولیکن به نظر ما اون استصحاب تعلیقی باطل اینها نیستن، عرفاً اینها یه قانون فعلی هست. این که بیع شما جائز است الان یه قانون فعلیه، منطقه قانون در ذاتش این است که جوازه به ذاتش اینه که تحلیل که میشه معنیش اینه که لو بعت خانه به او کنافذا، ولی بالاخره عرفاً جوازه به قانون فعلی، طهور بودن ها به قانون فعلیه. فرق میکنه با این استصحاب العنب و اذا غلا یحرم، اونجا قانون یحرمه، العنب و اذا غلا موضوعه، یعنی العنب المغلی یا حرامون، اونجا موضوع العنب المغلی یا حرامونه، قانون حرامونه، اون که توش تعلیق نیست. موضوع العنب المغلی اشکال اینه که آقا این زبیب چه عنب مغلی بود؟ قبل عنب بود، قبل عنب مغلی نبود که. بله یک انتزاع عقلی میکنیم، میگیم این قبلا عنب بود، ولغن زم الیه الغلیان و سابقا لحرمه، اینو که شاره نبسته، یه انتظاریه که ما میکنیم. ولی اگر خود شاره میومد میگفت العنب و یحرم اذا غلا، اذا غلا قید یحرم میشد، یعنی خود حرمت علا حرمت اذا غلا قانون میشد. همونطور که حضرت امام دارن، مرحوم آقای صدر هم دارن، اصلا خودش قانونیه. این قانون، بله این قانونی است که در ذاتش وقتی تحلیل میکنیم یه تعلیق است، اما این قانون عرفا فعلیه. خود یحرم و اذا غلا قانون موضوع العنب در العنب و یحرم و اذا غلا، بله العنب و اذا غلا یحرم اون عرفا برمیگرده به العنب المغلی یا حرام، العنب المغلی یا حرام موضوعش العنب المغلیه. و بله اونجا استصحاب تعلیقی جاری میتون، میگیم این زمانی که عنب بود اگر غلیان پیدا میکرد حرام میشد، اینو که شاره نگفته، من دارم میبافم. اگه شاره میگفت العنب و یحرم و اذا غلا خوب، اینجا شاره گفته یجوز الفرق یا یجوز البیع، خب پس این اشکال استصحاب تعلیقی وارد میشه. اشکال دیگر بر این استصحاب این که استصحاب کلی قسم ثالثه. چرا؟ برای اینکه یقیناً یک خیار مجلسی بود در این بیع معاطا و اون فرد یقیناً بعد از تفرق از بین رفت. شک میکنیم مقارن با این خیار مجلس یک جواز فسخی دیگر برای بیع معاطات ثابت بود یا نه؟ خب استصحاب میشه استصحاب کلیه قسم ثالث، چون فرضی داریم متعقل الحدوث و متعقل الارتفاع، شک میکنیم در وجود فرض آخر همراه با او، میدانیم در خانه پشه بود و دیگر پشه هم نیست، احتمال میدیم همراه با پشه فیل هم بود، این میشه استصحاب کلی قسم ثالث. خب این البته بنابر نظر مرحوم شیخ که معتقد است استصحاب کلی قسم ثالث جاری است، هر جمله کجا؟ جایی که احتمال بدیم مقارن با وجود فرض متعقل فرض آخری بوده، نه اینکه احتمال بدیم مقارن با ارتفاعش فرض آخری موجود شده. یه وقت شما احتمال میدید همون موقعی که پشه تو خونه بود فیلم بود، اینجا مرحوم شیخ میگه استصحاب جامعه حیوان جاری، یه وقت میدونید اون موقعی که پشه بود فیل نبود، اما وقتی که پشه بیرون اومد احتمال میدید همزمان فیل وارد خونه شد. در اینجایی که احتمال میدید فرد طویل مقارن ارتفاع فرد قصیر موجود شده، مرحوم شیخ میگه استصحاب کلی قسم ثالث جاری، اما احتمال بدید مقارن با وجودش فرد قصیر که بود فرد طویل هم بود، ایشون میگه استصحاب کلی قسم ثالث جاری. خب اینجا استصحاب کلی قسم ثالث جاری میشه. البته ما قبول نداریم استصحاب کلی قسم ثالث را، ولیکن این رو عرض میکنیم استصحاب کلی قسم ثالث در جایی است که یقین بکنیم یک فرد متعقل الحدوثی بود و اون فرد متعقل الارتفاع، اینو یقین کنید. شما را به جدتان آیا می توانید قسم بخورید که یقیناً بیع معاطات خیار مجلس داشت غیر از اون جوازی که ممکن است برای بیع معاطات باشد؟ به جوری که اگر بیع معاطات جایز باشه قبل از تفرق دو تا جواز فسخ داره، یکی جواز فسخ من باب المعاطات، یکی خیار مجلس. واقعا جازمید به این مطلب؟ اگه جازمید بله استصحاب کلی قسم ثالث میشه، اما البیعان بالخیار ما لم یخترقا، اگر بیع معاطات جایز باشد انصراف دارد بیع معاطات. چرا؟ برای که ظاهر البیعان بالخیار ما لم یخترقا اون بیعی رو میگه که ذاتاً اقتضاء لزوم داره، ارفاقا میگن تا مجلس بیع خیار دارید، مجلس بیع که تمام شد دیگه وجب اذا ترقا وجب البيع.
یعنی دلیلی لازم بشه معاطات.
ولذا این که شما در زمان خیار مجلس در بی شما در زمان مجلس معاطات حتما خیار مجلس داری، این اول کلام است. ولذا استصحاب کلی قسم ثالث نمیشه، چون کلی قسم ثالث فرع بر این که احراز کنید که غیر از اون جواز بیع معاتات که محتمله، یک فرد متعقنی به نام خیار مجلس داشتیم. یه نکته بگم برای اینکه اطمینان شما پیدا نکنید به اینکه خیار مجلسی داشت این بیع معاتات و او یقینا زائل شد. اصلا یک احتمالی که هست در باب خیارات اینه که اینها اسبابشون از قبیل واسطه در ثبوت. یعنی چی؟ یعنی در زمان در دور حیوان قبل از تفرق دو تا خیار نداره مشتری، یه خیار مجلس یه خیار حیوان، نه یک خیار داره به دو سبب، مثل کسی که هم خوابید هم حضرت اصغر دیگری از او صادر شد. اینجوری که دو تا هدف داشته باشه، هدف النوم هدف الکدا، نه یک هدف منتها دو تا سبب داره، برخلاف کسی که هم مست میت میکنه هم جنوب میشه، اونجا دو تا هدف داره. اینا تبایع مختلفن، هازا محدثون به حدث المست المیت و محدثون به حدث الجناب. اما در باب وضو اینطور نیست دیگه، احتمال نمیدید که خیارات هم از قبیل وضو باشه. نه البیان به خیار، نگم البیان به خیار مجلس که بابا یه خیارش مردم به زور پیدا میکنه، دو تا خیار هم خیار مجلس هم خیار حیوان چه خبره؟ شاید واقعا یک خیار باشه با دو طبق، احتمال این معنا رو که شما میدید، همین که احتمال این معنا رو بدید کافیه، دیگه یقین پیدا نکنید که این استنتاب استنتاب کلیه قسم ثالثه. ولذا به نظر ما غیر از اخص از مدعا بودن که اشکال واردی، هیچ اشکال دیگری به این استصحاب بقاء خیار جاری نیست. البته ما هم استصحاب بقاء خیار هم استصحاب بقاء ملکیت رو استصحاب در شبهات حکمیه میدانیم و قائلیم که معارضه می کند استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائل، ولی مشهور در جایی که سابقه بیع معاتات خیار مجلس داره هیچ محذوری نداره که بعد از تفرق استصحاب کنن بقاء جواز فسخ را، ولی این جواز را حاکم می دانیم استصحاب بقاء جواز فسخ را بر استصحاب ملکیت مشتری للمبی قبل فسخ البایه. آزا تمام الکلام فی هذا البحث. در مورد بیع هم اذا افترقا وجب البیع دلیل بر لزوم هست، ما دیگه اون رو خیلی بحث نمی کنیم. در مورد بیع یک دلیل لفظی بر لزوم داریم به نام اذا افترقا وجب البیع، که این هم حالا یه توضیح مختصری میدیم. یک مطالبی راجع به شبهه مصداقیه عقد لازم و عقد جایز که قبلا نگفتیم انشاءالله فردا میدیم.